بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد. وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. از فصل نهم این موقف تا فصلی که الان شروع میشه، یعنی فصل 16، در این چند فصل ایشان از دو راه بیان فرمودن احسن بودن نظام را. یکی از راه توجه به علت که اسمش رو گذاشتن منهج لمی، یکی هم از راه تناسب و ارتباطات و فوائدی که موجودات برای یکدیگر دارن که این هم اسمش رو گذاشتن منهج انی. از فصل نهم تا فصل 16، از این فصل 16 تا پایان موقف هشتم که 23 فصله، در این 8 فصل باقی مونده فراز سخن و فراز بحث عوض میشه و از راه دیگری بیان میشه احسن بودن نظام، و اون از راه عشقی است که موجودات به حق تبارک و تعالی دارن، به خودشون دارن و به یکدیگر دارن. عشق و محبتی که به خداوند دارن، به خودشون دارن و به یکدیگر دارن. نه این چیز شد از فصل، نه بله، یه شماره، یعنی فصل 13 مکرر خورد، دو تا 13 خورده که دیگه از اون 13 دوم یک شماره باید اضافه بشه. الان اینجا نوشته فصل 15 ولی فصل 16 هست دیگه، تا آخر باید یه شماره اضافه بشه. خب پس بنابراین از اینجا طور بحث، روش بحث، فراز بحث، فراز سخن عوض شد. حالا عنوانی که فصل 16 هم داره این است که همه موجودات عاشق حقن و مشتاق لقاء حقن. این عنوان بحث فصل 16 هم است. عشقی که موجودات به حق تبارک و تعالی دارن و اشتیاقی که به ملاقات او دارن. این عنوان بحث فصل 16 هست. بیان مدعا و اصل بحث این است که فرق است بین عشق و شوق. عشق حفظ کمال موجوده و اشتیاق و شوق طلب کمال مفقوده. عشق حفظ کمال موجوده و شوق و اشتیاق طلب کمال مفقوده. با توجه به حالا کمال موجود که عشق عبارت است از حفظ کمال موجود، کمال اولی است که وجود باشه، وجود هر موجود. شوقم که طلب کمال مفقوده، کمال مفقود کمال ثانی است که کمالات وجودی باشه. هر موجودی یه وجودی داره و یه کمالات وجودی داره که اون وجودش به کمال میرسه. کمال موجود کمال اولی است که کمال وجود باشه، کمال مفقودم کمال ثانی است که کمالات وجودی باشه. با توجه به این فرقی که بین عشق و شوق هست، عشق ساری در همه موجوداته، عشق سریان داره در همه موجودات، حتی خود حق تبارک و تعالی، که حالا خواهیم گفت که حق تبارک و تعالی محبت داره به خودش، رضایت داره، عشق داره، ابتهاج داره به خودش و به آثارش، که البته محبت به آثارم ناشی از همون محبت به خودش هست. عشق در همه موجودات سریان داره، حتی در حق تبارک و تعالی و تقدس، ولیکن شوق و اشتیاق در موجودی جاری هست که کمال مفقود درباره او متصور باشه. یعنی قوه و استعداد درش باشه، یعنی موجودات مادی. و الا دیگه در حق تبارک و تعالی و تقدس و همچنین موجودات مجرده که کمالاتشون بالفعله، هر کمالی که خداوند به موجودات مجرده به نابود بده همراه با ایجادشون و وجودشون بهشون عطا فرموده، دیگه در اونها شوق معنا نداره. خب حالا در موجودات مادی که قوه و استعداد در اونها هست، حالت منتظره درشون هست و کمال مفقود در حق اونها تصور میشه، خداوند یک شوقی در نهاد اونها، در سرشت اونها، در جبلت اونها به ودیعت گذارده که اون شوق باعث حرکت اون موجود میشه به سوی اون کمال مفقود، برای به دست آوردن اون کمال مفقود. که حالا این شوق در مثل حیوان و انسان همراه با اراده هست، یعنی به سرحد اراده میرسه، و در غیر انسان و حیوان به مرز اراده و به سرحد اراده نمیرسه، همراه با اراده نیست. یعنی شوق در انسان و حیوان به صورت اراده متجلی میشه، ولی در غیر انسان و حیوان، سایر موجودات مادی مثلا نبات و معادن و عناصر، اینها دیگه به صورت اراده متجلی نمیشه. اون وقت اون حرکتی هم که شوق باعث اون حرکت میشه، اون حرکت یه مرتبه حرکت نفسانیست، حرکت نفس، یه مرتبه حرکت جسمانیست، حرکت جسمه. مثل این که مثلا در تعریف فکر میگن الفکر و حرکتون الى المبادی و من مبادی الى المرادی، که این حرکت، حرکت نفسانیست دیگه، حرکت نفس، حرکت ذهن، حرکت جسم که نیست. حرکات جسمانی هم که باز چهار قسمه، کیفی و کمی و وضعی و عینی. حرکت کیفی چی؟ نه نه، حیوانی و نه نفسانی مال انسانه. حرکت نفسانی مال انسانه، حرکت نفسانی مثل فکر دیگه، انسان فکر میکنه، حیوان که نه، او حرکت جسمانیه. حالا ولو اراده هم داشته باشه، چون حیوان متحرک بل اراده است دیگه. نه دیگه، اون حرکت نفسانی اختصاص داره به انسان، در اون دیگه حرکت جسمانی هست. حرکت جسمانی حرکت کیفی هست، مثل حرکت در مرکبات طبیعی. حرکت کمی هست، مثل حرکت در حیوان و نبات. حرکت وضعی هست، مثل حرکات افلاک. و حرکت عینی هست، مثل حرکات عناصر. مرکبات، مرکبات طبیعی که از امتزاج و اختلاط عناصر یه کیفیتی به نام مزاج درشون به وجود میاد، و این حرکت کیفیه. حرکت کمی هم مثل رشد و نمویی که حیوان و نبات داره. حرکت وضعی هم مثل حرکت جرم فلک و جسم فلک که با چرخیدن به دور خودش اوضاعش عوض میشه. حرکت عینی هم مثل حرکت عناصر، یه سنگی از بالای مثلا کوه میفته پایین کوه. پس بنابراین چه عرض کردیم؟ اون چه که از اول بحث تا الان گفتیم، عنوان بحث عشق موجودات است به حق تبارک و تعالی و اشتیاقی که به ملاقات او دارن. حالا در توضیح اصل بحث، در بیان اصل بحث، عرض کردیم که فرق بین عشق و شوق این است که عشق حفظ کمال موجوده و شوق طلب کمال مفقوده. کمال موجود یعنی کمال اصل وجودی که هر موجودی داره، کمال مفقودم یعنی کمالات وجودی که هر موجودی پیدا میکنه. خب با توجه به این فرق بین عشق و شوق، عشق در همه موجودات ساریه، حتی حق تبارک و تعالی، خداوندم به خودش و به آثارش عشق داره، محبت داره، که البته محبت به آثار ناشی از همون محبت به خودش هست، من احب شیئاً احب آثاره. اما شوق فقط در موجودات مادی جاری میشه، دیگه در عقول مجردات و در حق تبارک و تعالی شوق معنا نداره. چرا؟ چون اونا کمال مفقودی ندارن. حق تبارک و تعالی که جامعه همه کمالات موجودات مجردم، که کمالاتشون بالفعل هر کمالی که خداوند بنا بوده بهشون بده همون روز اول داده. کمال مفقود فقط در حق موجودات مادی تصور میشه، چون در اونها حالت قوه و استعداد و امکان هست، امکان استعدادی مقصودمه. خب شوق فقط در ایناست که یه کمالی رو ندارن و اشتیاق به اون کمال دارن. خداوند در نهاد، در سرشت، در جبلت، در خلقت موجودات مادی یه شوقی قرار داده، یه اشتیاقی قرار داده نسبت به اون کمال مفقود، اون کمالی که ندارن. این شوق در بخشی از موجودات مادی، در قسمتی از موجودات مادی به صورت اراده متجلی میشه در حیوان و انسان. در بقیه موجودات مادی مثل نبات و معادن و عناصر دیگه به صورت اراده متجلی نمیشه، بدون اراده است. خب این شوقی که خداوند در نهاد و سرشت اینها به ودیعت گذارده، به امانت گذاشته، تعبیه فرموده، قرار داده، این شوق باعث حرکتی میشه که اون موجود مادی با اون حرکت به اون کمال مفقود برسه. حالا این حرکت یه مرتبه حرکت نفس، حرکت نفسانیست مثل فکر که در انسان هست، یه مرتبه هم حرکت جسمانیست، حرکت جسمه، که این باز خودش چهار قسم میشه. یا حرکت کیفیه چنان که در مرکبات طبیعیه هست، یا حرکت کمیه چنان که در حیوان و نبات هست، یا حرکت وضعیه چنان که در افلاکه، یا حرکت عینیه چنان که در عناصره. لذا وحشی بافقی فرمود یکی میل است با هر ذره رقاص، کشد اون ذره را تا مقصد خاص. یکی میل است با هر ذره رقاص، رقاص یعنی متحرک، کشد اون ذره را تا مقصد خاص. به هر طبعی نهاده آرزوی، تکاپو داده هر یک را به سوی. ولی اون میل چون گردد قوی پی، شود عشق و در آید در رگ و پی. خب حالا این توضیحی بود برای اصل بحث، اصل مدعا. پس بنابراین مدعا، حالا با این توضیحی هم که ذکر شد فرق بین عشق و شوق، عبارت است از عشقی که موجودات به حق دارن، به خدا دارن، و اشتیاقی که به لقاء او و ملاقات او دارن. این حالا مدعاست، البته به زمینه این توضیحی که در فرق و تفاوت بین عشق و شوق عرض شد. حالا برهان این مدعا، بیان این مدعا. بله؟ چرا؟ خداوند خودش عشق به خودش داره. خیلی خوب، حالا اینو بیان میکنیم، عشق شد حفظ کمال موجود، درسته؟ حالا اینو بیان میکنیم، حالا هنوز که بیان نکردیم. اون توضیحی هم که برای بیان مدعا و اصل مدعا دادیم فرق بین عشق و شوق بود گفتیم، حالا این رو بیان میکنیم، الان بیان میکنیم برهان بر این مدعا. بسیار خوب، بله. چرا؟ چرا خب اینا حالا الان بیان میشه اینا همه. چرا؟ چرا اونم هست. اما بیان عرض میکنم مدعا و مطلوب یعنی اثبات، اون توضیحی که برای بیان دادیم اون فرق فقط بین عشق و شوق رو گفتیم، حالا بیان یعنی تبیین یعنی اثبات یعنی برهان. این برهانی که ایشون میارن همونطور که مرحوم حاجی در حاشیه ذکر فرمودن مشتمل بر دو مقدمه است. مقدمه اول این است که وجود هر موجودی معشوق اون موجوده، مطلوب اون موجوده، خواستنیه برای اون موجود، یعنی هر موجودی عاشق وجود خودشه. هر موجودی از نابودی خودش، از عدم خودش گریزانه. اونم که اول بحث عرض کردم که فراز سخن از این فصل عوض میشه، از راه عشقی که موجودات به خدا دارن، به خودشون دارن، به یکدیگر دارن، بیان میشه نظام احسن. پس معلوم میشه این نظام خواستنیه، این نظام خوبه که همه خودشون رو میخوان، خدا رو میخوان، یکدیگر رو میخوان. آخه بد رو که کسی نمیخواد که. مقدمه اول برهان معشوقیت و مطلوبیت و مرغوبیت هر موجودیه برای خودش، هر موجودی عاشق خودش، هر موجودی وجود خودش رو میخواد و از نابودی خودش و از عدم خودش و از نیستی خودش گریزانه. مرحوم حاجی در حاشیه شرح منظومه در همون دلیل اول از شش تا دلیلی که بر اصالت وجود اقامه میشه که لأنه من به اکل شرفی، که همون مسئله الوجود و خیرون که بدیهی مطرح میکنن در توضیح همون دلیل اول، وقت در حاشیه یه مثال میزنن، میفرماین که شاهدش اینه که اگر شما یه خاری رو عرض میکنم به یه کرمی، نمیدونم به یه مورچهی فرو بکنی، یعنی اون وجود خودش رو در معرض تهدید و مخاطره ببینه، خودش رو جمع میکنه. این شاهد اینه که این خودش رو میخواد، این وجود خودش رو دوست میداره. حتی اون کسی که اینقدر از خودش دیگه بدش میاد که نعوذ بالله انتحار میکنه، اقدام میکنه به خودکشی، خب همینو اگر تحلیل بکنید بشکافید میبینید که این چون خودش رو دوست میداره برای نجات خودش اقدام به این کار میکنه، منتها اشتباه میکنه، اون نجات خودش رو در این کار میبینه، یعنی این کارش هم ناشی از دوست داشتن خودشه. چون خودش رو دوست میداره میخواد خلاص کنه خودش رو، میخواد رها کنه. خب این مقدمه اول. مقدمه دوم این است که وجود حقیقت واحد است، وجود یه حقیقته، و وجود همه موجودات ظهورات همین حقیقت واحده. وجود یه حقیقته که خدا باشه، که حق تبارک و تعالی باشه، و وجود همه موجودات ظهور و شعاع و درخشش و تجلی همین حقیقت واحده است، و وجود هر موجودی از سنخ همون حقیقت واحد است. پس وجود حقیقت واحده است که حق تبارک و تعالی باشه، وجود به نحوه اطلاق که گفته میشه ها، وجود صرف، وجود محض، وجود که دیگه غیر محدوده، هیچ حدی و هیچ قیدی بهش نمیزنیم، این حق تبارک و تعالی است. وجود همه موجودات، ظهور وجود حق تبارک و تعالی است. و وجود هر موجودی از سنخ همون حقیقت وجوده که همون سنخیت بین علت و معلول باشه. البته سنخیت رو باید توجه داشته باشید که سنخیت شیء و فیء، نه سنخیت دو شیء متعصب، چون موجودات که معلولن اینها استقلالی اصالتی در مقابل حق تبارک و تعالی که علتشون هست ندارن. سنخیت از قبیل سنخیت زل و زیزل، عکس و عاکس، شخص و سایه شخص، نه دوتا شخص، این رو باید توجه داشته باشید. خب او وقت حالا با این مقدمه دوم، با این مقدمه دوم که عبارت شد از این که وجود حقیقت واحده است که خدا باشه، علت باشه، وجود که هیچ حدی نداره، هیچ قیدی نداره، هیچ ماهیتی نداره، ولحق و ماهیت و انیت، و وجود هر موجودی ظهور اوست، تجلی همون حقیقت واحد است، از سنخ همون حقیقت وجوده، از سنخ همون حقیقت واحد است. البته سنخیتی که بین شیء و فیء، نه شیء و شیء، چون ممکنات در مقابل حق تبارک و تعالی، وجود ممکنات و مخلوقات در مقابل وجود حق استقلال نداره، اصالت نداره. خب این مقدمه دوم بود. با این مقدمه دوم دو تا مطلب ثابت میشه، یعنی دو تا نتیجه مهم گرفته میشه، دو تا مطلب، دو تا نتیجه. یکی اون مطلبی که در مقدمه اول گفتیم که معشوقیت کل باشه، یعنی هر موجودی وجودش معشوق و مطلوب خودشه، معشوقیت کل معشوقیت حقه، یعنی این که هر موجودی خودش رو دوست میداره، حق رو دوست میداره. با همین مقدمه دوم این ثابت میشه، چون وجود حقیقت واحده است که حق باشه و وجود هر موجودی ظهور و جلوه وجود اوست و از سنخ همون حقیقت وجوده، البته سنخیت شیء و فیء. این یکی. یه نتیجه دومی هم که از همین مقدمه دوم گرفته میشه، یه مطلب دوم هم اینه که علت کمال معلوم معلوله، علت کمال معلوله. چرا؟ چون کمال هر چیزی از سنخ اون چیزه، کمال هر چیزی از سنخ همون چیزه. مثلا کمال حرارت ضعیف حرارت قویه، کمال نور ضعیف نور قویه، کمال علم ناقص، علم ناقص ظنی علم کامل یقینی است. اینا مثالاییه که حالا چون در عبارت صدر المتعلیم میزنن، سه تا مثال. بله ببینید، حالا فعلا اون رو الان اینجا چیز نکنید تا حالا این تمام بشه این مطلب. او کمال اول رو در نتیجه اول گرفتیم، کمال اول رو در نتیجه اول گرفتیم. توجه میکنید کمال اول رو که معشوقیت کل، معشوقیت حق. اینجا الان صحبت کمال ثانیمون تا بیانم تمام بشه. از این مقدمه دوم یه نتیجه دومی هم گرفته میشه و اون اینه که علت کمال معلوله. چرا؟ چون کمال هر چیزی از سنخ خود اون چیز. ما آخه در این مقدمه دوم گفتیم که وجود معلول از سنخ همون حقیقت وجود علته. خب وقتی که کما علت کمال معلول شد، وقتی یه باز یه نتیجه سومی دنبال داره و اون نتیجه سوم اینه که هر موجودی طالب هر کمالی که باشه و شوق به هر کمالی که داشته باشه، این در حقیقت طالب حقه و اشتیاق به حق داره و شوق به حق داره. توجه فرمودید؟ و این همون عنوان فصل 16 بود دیگه، که هر موجودی عاشق خداست و اشتیاق به ملاقات او داره، طالب اونه. خب حالا بنابراین این دیگه تا اینجا برهان تمام شد. البته حالا ما این بیان مرحوم حاجی رو برای برهان پسندیدیم، چون جنگ و خلاصه و روشنه. صدر المتعلقین حالا همین بیان رو دارن، منتها با یک عبارات دیگری، که این عبارت مرحوم حاجی که ما از حاشیه نقل کردیم خیلی شفاف و روشن‌تر بود. ببینید تشکیک نظر نهایی صدر المتعلقین همون تشکیک عرفانی است. اون تشکیک فهلویین اون نظر متوسط صدر المتعلقین، بلا کار با او تمام نمیشه. توجه میکنید؟ دیگه این که سنخیت شیء و فعل رو که عرفا قبول دارن که نه، صحبت در وجود ممکنه نه ماهیتش. وجود علت مطلقه، تو وجود مطلق و هستی ما مطلقه، حد نداره، ماهیت نداره. وجود معلول وجود محدوده، یعنی مقید به حد و ماهیت. علت شمینه، همونطور که صدر المتعلقین میفرماین، چون آخه بین معلول علت باید یک فرقی باشه. اگر بنا باشه وجود معلول هم حد نداشته باشه، خب چرا این معلول باشه اون علت؟ نقص لازمه وجود معلوله، یعنی همون حد. وقت عکس نقیزش این میشه که هرچه که معلول نیست نقص نداره. اینا در عبارت و بیان صدر المتعلقین میاد. ما دیگه نخواستیم بیان صدر المتعلقین رو بگیم، بیان مرحوم حاجی جنگتر و خلاصه تر و روشنتر بود گفتیم. اینا حالا در عبارت میاد میخونیم. خب حالا بنابراین عشق در تمام موجودات، میخوایم جمع‌بندی بکنیم نتیجه بس، عشق در تمام موجودات ساریه، جاریه، حتی در خود حق تبارک و تعالی. عشق که همون حفظ کمال موجود باشه، خداوند بالاترین محبت رو نسبت به خودش داره. همچنین عشق به آثار خودش داره، که البته عشق به آثار ناشی از عشق به خودشه، ناشی از محبت به ذاته. من احب شیئاً احب به آثاره. لذا شیخ مهنی، شیخ ابو سعید ابوالخیر، راجع به آیه یحبهم و یحبونه، یحبهم گفته که لا یحب الا نفسه، یعنی منشأ محبت به آثار همون محبت به ذاته. چون خودش رو دوست می‌داره، آثار خودش رو، لوازم ذات خودش رو، معالیل خودش رو هم دوست می‌داره. ها حالا این رو می‌خواستم عرض بکنم در جواب فرمایش شما، اون مطلب به زنگاه یادم رفت تمام کردم، که اینجا صحبت از وجود ممکنه و سنخیت بین وجود ممکن و وجود حق که سنخیت شیء و فیه، یعنی وجود ممکن سایه وجود حقه، نه ماهیت. ماهیت که چیزی نیست که، وجود همین وجود محدود، همین وجود حد خورده، وجود ممکن این ظهور وجود حقه، این رشحه وجود حقه، این شعاع وجود حقه، این اشراق وجود حقه، اضافه اشراقیه. توجه کنید همین وجود ممکن، اینجا بحث بر سر وجود نه ماهیت که میفرماید اون که باطل، اون که چیزی نیست، وجود ممکن. سر از چی در میاره؟ سر از ماهیت در میاره؟ خب بله، او که نظر نهایی صدر متعلی اینه. بله بله، اشراق خورشید و خورشید که در خارج دو چیز که نیستن که، لذا این با وحدت شخصی هم منافات داده. اما خورشید در خارج اشراقاتی داره، شما این رو میتونید منکر بشید؟ بالاخره یه الان یه اشراقی به این مدرسه داره، توجه، یه اضافه اشراقیه به ماهیت انسان، به ماهیت نمیدونم فرس، به ماهیت عرش، به ماهیت فرش، ملک، فلک، اینا رو که نمیشه انگار، اینا دیگه در جای خودش دیگه. الان که ما نمیخوایم بحث وحدت شخصی و توحید شخصی رو مطرح بکنیم، چون فرمودید خواستم اشاره بکنم. خب حالا جمع‌بندی بس، نتیجه بس اینه که عشق در همه موجودات ساریه. عرض میکنم شوق در بخشی از موجودات که موجودات مادی باشه، و این عشق و شوقی که حالا یا در همه موجودات یا در بخشی از موجودات، البته بخشی از موجودات نه که فقط شوق باشه، عشق که در همه هست، اضافه بر عشق شوق در مادیات هم هست، این عشق و شوقی که در موجودات ساری و جاری است، این عشق به حق و شوق به لقاء حقه. اون وقت حالا این مطلب را هم اضافه بفرمایید، این مطلب را هم اضافه بفرمایید که همه موجودات حیان، حیات دارن، علم دارن، قدرت دارن، شعور دارن، حیات دارن، و این من شیئن الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحه، حیات دارن. چرا؟ به خاطر این که علم و قدرت و حیات اینا از سنخ وجودن، اینا وجودی هن دیگه. آیا علم و حیات و قدرت هستن یا نیستن؟ اگر هستن خب لیس فی الدار غیره دیار، غیر از وجود که حقیقتی نیست، پس بنابراین اینا باید از سنخ وجود باشن. و وقتی از سنخ وجود شد، نمیشه وجود در جایی قدم گذاشته باشه، علم و قدرت و حیات قدم نگذاشته باشه. لذا همه موجودات عالمن، همه موجودات قادرن، همه موجودات حیان، منتها اصطلاح حیات رو منحصر به حیوان کرده، در اصطلاح، یعنی اون حیاتی که جمهور، توده مردم، اکثر مردم میفهمن و قابل درک برشون، حیاتیه که در حیوانه، نه اینکه بقیه موجودات حیات داشته باشن، نه همه علم دارن، همه شعور دارن. لذا نظامی گنجوی فرمود که حکیم نظامی، هر آن جوهر که هستن از عدد بیش، همه دارن میل مرکز خیش، گراتش در زمین منفذ نیابد، هوا بشکافد و بالا شتابد، اگر آبی بماند در هوا دیر، به میل تب هم راجع شود زیر. حکیما تبایع جز کشش کاری ندارند، حکیمان این کشش را عشق خوانند، اگر دقت کنی از راه بینش، ز عشق از ایستاده آفرینش، اگر عشقی نبودی در گذرگاه، نبودی کهربا جوینده کاه. پس بنابراین همه موجودات عاشق حق تبارک و تعالی هستند، و اشتیاق به لقاء او دارن، مشتاق لقاء او هستن، طالب لقاء او هستن، طالب وصال او هستن. فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک به عبادت ربه احدا. و اگر اینجوریست که همه موجودات خودشون رو دوست میدارن و این دوست داشتن خودشون، دوست داشتن حق کمالات خودشون رو طلب میکنن و این طلب کمالات طلب حقه، اینا سرگشته خدا، و اگر عشق است و اشتیاق است و شور است و وجد است که در سراسر وجود در شراشر عالم و نظام حاکم است و حکم فرماست، چه نظامی از این نظام بهتر؟ پس این نظام نظام حسنه. خب حالا هنوزم بحث ادامه داره، حالا این تلیعه بحث بود، هشت تا فصل، بله الان فصل 16، بله هشت تا فصل تا پایان موقف صامن راجع به همین عشقه. حالا میاد بحث، حالا در ادامه ایشون باز موجودات رو تقسیم میکنن. الفصل السادس عشر، فصل 16، فی اثبات ان جمیع الموجودات عاشقه لله سبحانه مشتاقه الى لقائه و الوصول الى دار کرامته. در بیان این است که همه موجودات عاشق حقن، مشتاق ملاقات او و رسیدن به دار کرامت او که همون عالم عقل باشه، عالم تجرد باشه. عباد المکرمون اونان دار کرامت که موجوداتی که خلاصه در اون مرتبه در اون دار هستن، اونا مکرمن، اونا تکریم شدن، اونا یه رفعت مقامی دارن و مرتبه ای دارن. اهم از این که با واسطه باشه یا بی واسطه، بله از راه انسان دیگه، بنا نیست که همه که اون تاخچه بالا قرار بگیرن، بالاخره باید از یک کانالی عبور بکنن و بگذرن. اعلم ان الله سبحانه قد قرر لكل موجود من الموجودات العقليه والنفسيه والحسيه والطبيعيه كمالا وركز في ذاته عشقا وشوقا الى ذلك الكمال وحركه الى تتميمي. یه کلمه ای هم که ضبطش رو جلسه قبل ما تردید داشتیم، اون فتنزجو هست. فتنزجو راجع به پخته شدن میوه ها و رسیدن میوه ها. نه دیگه، اون جمعی به عشق هم میخوره دیگه، به تو حال عنوان یه ابهام داره کلیست دیگه با این تفصیلاتی که میاد. حالا اون جمعی به عشقش میخوره، البته جمعی میخوره به همه که به عشق میخوره در همه هست، اشتیاق اضافه بر عشق در موجودات مادی هم هست. مجردات که آخر لقا براشون حاصله دیگه، یعنی چه؟ چی؟ نه دیگه، اونا حشر بالفعل دارن، اونا بالفعل محشورن در پیشگاه حق تبارک و تعالی، اونا هم رجوع به اسم رو دارن، بالفعل دارن. حق تبارک و تعالی قرار داده برای هر موجودی از موجودات عقلی، مجردات عقلی و نفسی، نفسی یعنی مثالی و حسی و طبیعی که موجودات مادی باشن، کمالی و رکز فی ذاتی، حالا اعم از کمال اولی که وجودشون باشه و کمال ثانوی که کمالات وجودشون باشه، منتها در موجودات عقلی اینا همه بالفعل دیگه. و رکز فی ذاتی، و عرض میکنم تعبیه فرموده در ذات هر موجودی عشقن و شوقن الی ذلک الکمال. بله بله بله، رکز خداوند فی ذاتی، چنان هم خط زدیم این نمیدونیم چی هست چی بوده. فی ذاتی عشقن و شوقن الی ذلک الکمال، عشق و شوق به اون کمال. حالا عشق به کمال اولی و ثانوی در مجردات عشق به کمال اولی و شوق به کمال ثانی هم در موجودات مادی و حرکتا الی تتمیمی و عرض میکنم حرکت به سوی تتمیم اون موجود که خودش رو با اون کمال خلاصه کامل بکنه و تمام بکنه، که دیگه البته این شوق و حرکت که به دنبال شوق و حرکته این دیگه در مادیات. فل عشق المجرد و عن شوق یختص بالمفارقات العقلیه التي هي بالفعل من جميع الجهات. عشق بدون شوق این اختصاص داره به موجودات مجرده که اونا از هر جهت بالفعل دیگه، هم از جهت کمال اولی هم کمال ثانوی، کمالات ثانویشون هم این همون کمال اولیشون. و لغیرها من اعیان الموجودات التي لا تخلو عن فقد کمال و فیها القوة و الاستعداد و عشق و شوق. اما برای غیر مفارقات و مجردات که موجودات عینی خارجی مادی باشن که خالی از فقد کمال نیستن و درشون حالت قوه و استعداد و امکان استعدادی هست، برای اینها هم خداوند قرار داده عشقی و شوقی، عشق به کمال اولی و شوق به کمال ثانوی. حالا این شوق ارادیون به حسبهی او طبیعیون به حسبهی علا تفاوت درجات کل منهما. این شوق یه مرتبه به صورت اراده متجلی میشه، ارادیه. این ضمیرای به حسبهی به همون غیر برمیگرده و لغیرها به حسب اون غیر. او طبیعیون یا شوق طبیعی است که دیگه عرض میکنم نفسی در کار نیست و اراده‌ای در کار نیست، باز به حسبهی به حسب همون غیر همون موجود. این به حسبهی ها یعنی چی؟ یعنی علی تفاوت درجات کل منهما، بر حسب عرض میکنم تفاوت درجات هر یک از این شوق ارادی و طبیعی، به حسب اون موجود که به حسب اون موجود درجات این شوق ارادی و طبیعی متفاوت میشه در موجودات. همه که اراده ندارن. خب ثم حرکتن یا ثم حرکتون که ولی غیرها، ایشون فرمودن فل عشق المجرد یختص به مجردات ولی برای غیرشون عشق و شوقه. ثم حرکتون تناسب و ذالک المیله، به دنبال شوقی که این مادیات دارن یه حرکت و یه فعلی هم هست که مناسب با همون میل و شوقه. میل یعنی همون شوق، یعنی اون شوق باز باعث میشه برای یک حرکتی تا برن اینها به طرف اون کمال مفقود. حالا این حرکت اما نفسانیتون یا نفسانیتن او جسمانیتن، که این حال باشه از اون حرکت. حرکت یه مرتبه نفسانی است مثل فکر، یعنی نفس حرکت میکنه. او جسمانیتون یه مرتبه جسمانی، جسم حرکت میکنه. ول جسمانیتو باز چهار جوره که جسم حرکت بکنه. اما کیفیتون یه مرتبه حرکت کیفی است، کما فی المرکبات طبیعیه، مثل اجسام مرکبه که از امتزاج و ترکیب و اختلاط عناصر یه کیفیتی به نام مزاج به وجود میاد. خب این تغییر کیفیه دیگه، حرکت کیفیه. یعنی مثلا عناصر که هر کدوم یه کیفیتی داشتن، اینا دست به دست هم میدن یه کیفیت جدیدی رو که کیفیت متوسط معتدلیست به نام مزاج به وجود میارن. او کمیتون یا حرکت جسمی حرکت کمیست، کم جسم حرکت میکنه، کما فی الحیوان و نبات خاصتا، حرکت کمی در حیوان و نبات فقط. علامه قدس سر رو اینجا در حاشیه اشکال دارن که با توجه به تخلخلی که طبیعیین برای جسم قائلن، تخلخل و تکاسف که همون انبساط و انقباض جسم باشه، خب تخلخل که انبساط باشه که در جسمه، پس بنابراین حرکت کمی اختصاص به حیوان و نبات پیدا نمی کنه. در غیر حیوان و نبات هم هست. حاشیه دو رو ملاحظه بفرمایید. فی تخصیص نظرون فانهم جوز التخلخله و هو من الحرکت الکمیه، کلیه غلط، فی غیر النبات و الحیوان. تخلخل که همون انبساط باشه خب حرکت کمیه. او وضعیتون، یه مرتبه هم حرکت جسم حرکت وضعیه، کما فی الافلاک، مثل حرکتی که جرم فلک به دور خودش داره که با این حرکت چرخشی هی وضعش عوض میشه. او عینیتون کما فی العناصر، حرکت عینی مثل عناصر، مثلا فرض بفرمایید که خاک از بالا به پایین، عنصر آتش مثلا از پایین به بالا، ثقیلان میل به مرکز دارن، خفیفان میل به جهت فوق دارن. بله بله بله، تخلخل حرکت که بله دیگه، بله حرکت که انبساط که میشه و اندازه جسم بزرگ میشه دیگه. ول برهان و علی ذلک، خب حالا این یک توضیحی بود برای مدعا و مطلوب، فرق بین عشق و شوق. حالا برهان علی ذلک بر همین عنوانی که در فصل بود، برهانش اینه: انک قد علمت ان الوجود كله خیر و مؤثر و لذیذ و مقابله و هو العدم شر و کریه و محروب عن. در جلد اول در همون مباحث اصالت وجود دانستی که هر وجودی خیره، خواستنیه، مؤثره، مرغوبه، لذیذه، یعنی هر موجودی وجود خودش رو میخواد، و مقابلهو، مقابل وجود که عدم و نابودی موجود باشه، این شر و کریه و زشته و محروب عنه، هر موجودی از نابودی خودش فرار میکنه. خب این همون مقدمه اوله که مرحوم حاجی دارن که فبه هذه المقدمه لكل موجود معشوقیتون، هر موجودی وجودش خواستنیه برای خودش. حالا از اینجا مقدمه دوم: و علمت ان الوجود نوع واحد بسیط فی ذاته لا اختلاف فیه. این نوع که میگن نوع واحد یعنی حقیقت واحدتون، و الا وجود که نوع نیست، که ماهیته که مقسم کلیات خمسه، یعنی حقیقت واحده. وجود حقیقت واحد بسیط فی ذاته، یعنی خودش وجود، خودش یه حقیقت بیشتر نیست. لا اختلاف فیه، هیچ تکثری، کثرتی، تعددی درش نیست. وجود یه حقیقته و اونم حق تبارک و تعالی، منتها وجود به نحو اطلاق داریم میگیم، وجود صرف، وجود محض، یعنی بدون هیچ حدی و قیدی و ماهیتی. الا ان له حدودا و درجات و هی منشأ اختلاف ماهیات الممکنات و اجناسها و فصولها. الا اینکه این وجود یه حدودی و یک درجات و مراتبی پیدا میکنه، البته درجات و مراتب در ظهوراتشه نه در خود حقیقت واحده، طبق اون نظر نهایی صدرالمتعالین که وحدت شخصیه باشه. این وجود یک حدود و ماهیاتی پیدا میکنه، یک قیودی پیدا میکنه، که مثلا میگیم وجود انسان، وجود آسمان، وجود زمین، و یک درجات و مراتبی پیدا میکنه که این مراتب در ظهوراتشه، در اون ظهوراتی که وجود برای ما داره، یعنی در معرفت به وجود، در مقام معرفت به وجود که شناخت به وجود پیدا میکنیم. ما چجوری شناخت به وجود پیدا میکنیم؟ خب از راه وجود انسان، وجود آسمان، وجود زمین، وجود ملائکه. الا اینکه یه حدود و ماهیات که این ماهیات هم اعتباری هن، البته اعتباری نفس الامری که منشأ انتزاعشون در خارجه، منتها خودشون در ذهن هن. یعنی خارج ظرف نفسشونه، ظرف منشأ انتزاعشونه، نه ظرف خودشون. خب این حدود در ذهنه. و یک درجات و مراتبی در همین ظهورات که همون مقام معرفت به وجود باشه، به وجود خارجی باشه، پیدا میکنه. و هیه منشأ اختلاف ماهیات الممکنات و اجناسها و فصولها. همین حدود و درجاتی که وجود پیدا میکنه، این منشأ اختلاف و تکثر ماهیات ممکنات و اجناس و فصولشون، چون ماهیت باز مرکب از جنس و فصله، منشأ اختلافو که هر موجودی یه ماهیتی داشته باشه، یه جنس و فصلی داشته باشه. فل وجود و فی نفسهی لا یتفاوتو الا بالاکمل والانقص والاشد والاضعف. پس وجود خودش تفاوت و کثرتی درش پیدا نمیشه مگر به کمال و نقص، که خود حقیقت واحده وجود کمال داره، اون حدودش و درجاتش، اون حدودی که پیدا میکنه و اون درجات و مراتبی که ظهوراتش پیدا میکنه، اونها نقص دارن. چرا؟ چون مثلا وجود انسان، این عرض میکنم که محدود به این حد و نقص ماهیت، والاشد والازعف. و غایت و کمالهی هو الواجب الحق، اوج کمال وجود، یعنی اون مرتبه کامله، اون وجود کامل که همون حقیقت واحده وجود باشه که هیچ قید و حدی نداره. خب مگه ما میدونم وجود مشککه، ولی مظاهرش تشکیل این ما طبق نظر نمیشه آخه. ببینید، یعنی با اون نظر متوسط صدر المتعلی که تشکیک فعله میشه، کار تمام نمیشه، مشکل حل نمیشه، مسئله تمام نمیشه. لذا ما با نظر نهایی صدر المتعلی داریم عبارت رو توجیه میکنیم و تبیین میکنیم. و غایت و کمالهی هو الواجب الحق، اوج کمال وجود یعنی مرتبه کامله، هو الواجب الحق که همون حقیقت واحده وجود باشه که بدون هیچ حدی، همون خود وجود که هیچ حدی نداره و مطلقه. ببینید چرا؟ لکونهی غیر متناهی شده فی الکمال، چون اون حقیقت واحده بدون حد و بدون ماهیت، اون خب غیر معدوده، هیچ حدی نداره. خب و وقتی که هیچ حدی نداره، اون میشه واجب، اون دیگه پس ممکن نمیشه، چون اگه ممکن بود حد داشت، نقص داشت، نقص امکان داشت، نقص ماهیت داشت. ولی کل واحد من الموجودات المعلولیه. خب ای تا اینجا ببینید، از اون توضیح مرحوم حاجی که مقدمه دوم میدید که وجود حقیقت واحد است و وجود هر موجودی ظهور همون حقیقت واحد است، ای تا اینجا درست؟ از اینجا ولی کل واحد من الموجودات المعلولیه نصیب و منزال کل کمال، اون من سنخهیه که مرحوم حاجی فرمود که وجود هر موجودی از سنخ همون حقیقت وجوده، منتها سنخیت شیء و فی، زل و زیزل، عکس و آکس، ظاهر و مظهر. چون آخه ببینید عبارت حاجی رو در حاشیه، و بالمقدمت ثانیه و هی ان الوجود حقیقت واحده معشوقیت الکل معشوقیت الحق. چرا؟ لان الکل وجودها ظهوره و ایزن وجودها سنخه. توجه میکنید؟ بعد میفرمایند به هذه المقدمه ایزن یتم ان العله کمال المعلوم، چون کمال هر چیزی از سنخ خودشه. وقت بنابراین و کل موجود مشتاق الی کمالهی فی الحقیقه مشتاق الی علتهی و وجه و توقف ان که چرا با اون مقدمه یتم که ان الا کمال المعلول و چه توقف اینه که ان کمال شی من سنخی که حالا مرحوم حاجی به بیاض شدید و نمیدونم نور قوی و حرارت قوی و اینا مثال میزنن. خب عبارت صدر المتعلین ولکل واحد من الموجودات المعلولیه نصیب من ذالک الکمال فائز منه، برای هر موجودی از معلولات و ممکنات بهره ای از همون کمال وجود حقیقت واحده که واجبه، یک بهره ای از وجود داره دیگه، چون همون وجود مطلقه که حالا اضافه اشراقیه پیدا کرده به حد، به ماهیت، به ممکن، یعنی همون سنخیت، منتها سنخیت زل و زیزه. فائز منه که این نصیب فائز از واجب حقه، یعنی فیض اونه، یعنی اضافه اشراقیه اونه، یعنی اشراق اونه. و لهو نقصون به حسب حدی که این وجود ممکن میشه اضافه اشراقیه وجود حق، میشه تجلی او. و لهو نقصون به حسب حدی فی المعلولیه، هر موجود معلول و ممکنی این یه نقص امکانی هم داره بر حسب حد و محدودیت و ماهیت و امکانی که داره به خاطر معلولیتش. چرا؟ چون معلول اگر نقص نداشته باشه خب چرا جاش با علت عوض نکنه؟ لازمه معلولیت نقصه. فإن حقیقت الوجود به ماهی حقیقتون لا یقتضی نقص ولا تناهی و تحدده، اذ لو اقتضت ذلک لما کان واجب الوجود غیر متناهی القوة والقدره. چرا وجود ممکن و معلول یه نقص ماهیت و محدودیت و امکان هم داره؟ به خاطری که حقیقت وجود به ماهی حقیقتون که خود حقیقت وجود باشه که همونی که واجبه، اون مستلزم نقص و تناهی و محدودیت نیست، زیرا اگر مقتضی نقص بود و محدودیت بود خب واجب که نمیتونست غیر متناهی باشه. پس نقص لازمه وجودش نیست، لازمه اون حد و ماهیتشه، چون وجودش که واجبه، وجودش که واجبه. فإن حقیقت الوجود، این تعلیل است، توضیح است برای اینکه نقص بر حسب حد و ماهیته نه بر حسب وجود، چون حقیقت وجود، وجود که خودش که مقتضی نقص نیست، چون اگر مقتضی نقص بود که واجب غیر متناهی نبود. فقط ثبت ان النقص و التناهی من لوازم المعلولیه، پس نقص و حد این عرض میکنم از لوازم معلولیت. چرا؟ اذ المعلول لا يمكن ان يساوي علته في رتبه الوجود، چون معلول که نمیتونه همپایه علت باشه، و الا لم يكن احدهما بالعلیت اولا من الاخر، و الا چرا این معلول باشه اون علت؟ اینجا نباید عبارت بریده میشد. فاذن کل ما لم يكن معلولا لشيء كالواجب تعالی فلا نقص فيه اصلا. ما نوشتیم هازا عکس و نقیض لقوله فقط ثبت ان النقص و تناهی من لوازم المعلولیه. وقتی نقص از لوازم معلولیت شد، عکس نقیضش این میشه که هر موجودی که معلول نیست مثل واجب دیگه نقصی درش اصلا نیست. چرا؟ لکونهی محض حقیقت الوجود و الخیر، چون او وجود محض دیگه، هیچ محدودیتی نداره و سنخیت روی وحدت وجود و تجلیات و ظهوراتی که وجود داره و سنخیت و اشراقی که وجود ممکن نسبت به وجود حق داره. چی؟ نه نه این همونه، این همونه. خب حالا نمیبرن، حکمت متعالیه آمده که تصالح برقرار کنه، آمده آشتی بده، آمده اینها رو با زبان هم آشنا بکنه که بالاخره همون معلولی که شما میگید این همون مجلا و مظهری است که عرفا میگن، علیت هم به تشعن و تجلی است. بله اینا نظرات نهایی صدرالمتعلی. چی؟ لقوله قدس سره فقط ثبت ان النقص و تناهی هم لوازم المعلولی، همین دو سطر قبل. خب فهوه وقت گذشته گه. حالا از اینجا محبتی که خداوند به خودش داره و موجودات به او دارن و صلی الله علی محمد.